چند تا موضوع هست که باید من مختصرا توضیح بدم محضر شما. اولین موضوع، موضوع جریان غزه است. من تخصصی ترین و کارشناسی ترین صحبت و تحلیلم و آخرین اطلاعاتم را با شما در میان می‌گذارم. یعنی یک ماه موارد را جمع می‌کنم که حرف درست حسابی پیش شما بزنم و صحبت من در محضر شما عزیزان متفاوته، چون شما متفاوت هستید، مجلس متفاوته، جلسه متفاوته، وزن جلسه یک وزن بسیار بسیار سنگینی از همه جهات و این توفیقی است برای شما عزیزان. و من از بابت اینکه توفیق دارم در محضر شما باشم خدا را سپاسگزارم و دست و پای بانیان این مجلس را میبوسم و احساسم این است که در انقلابی ترین، ولایی ترین، بسیجی ترین، عاشقانه ترین، عالمانه ترین، عارفانه ترین، صادقانه ترین جلسه حضور پیدا می کنم. انصافا من در کل کشور خب کم و بیش اطلاع دارید، برنامه دارم و شاه بیت برنامه من این جلسه است و برای رسیدن به خدمت شما لحظه شماری می کنم. بعد بیقرارم، قبلا جناب آقای فیضی عزیز به اصطلاح پیگیری می کرد، من اینطور بودم ولی الان اگر ایشون پیگیری نکنه خودم پیگیری می کنم. میگه که میکشمت، اینو شما میگید ها، میکشمت سوی خیش، آقای نویقدم، میکشمت سوی خیش، این کشش از عشق ماست، گردل تو آهن است، عشق من آهن رو باست. این جاذبه مغناطیسی مجلس شما میتواند هر موجود زنده ای را تحت تأثیر قرار بدهد و قدر این را بدانید، خدا را شاکر باشید. به نظر من اگر به من بگویم بزرگترین شاخص این جلسه چیه، میگم اخلاص و صداقت و سلام. خدا به اخلاص برکت میده، خدا به صداقت برکت میده. هارت پورتا را گوش نکن، بخوام به طور دیگه زرت فرتا را گوش نکنید، بگذارید، بله بگذارید بگذارید، حتی به اون هارت پورتا تو دلتونم جواب ندید. بزرگید شما، شما بزرگید، حتی تو دلتون هم به زبون که اصلا نیارید، اصلا تحویل نگیرید. انقدر در کشتی عشقت نشینم، روز و شب یا به ساحل میرسم یا غرق دریا میشوم. آره، بعضی موقع بعضی دوستان با من تماس میگیرند، از بعضی از مسائل گله میکنند. من میخوام بگم که هیچ جایی گله نداره، عشق بازی هزینه داره. درختی که درخت گردویی که گردو داده بلندم هست، یه چوبی بلندی بر میدارم میکوبن سرش، میگه چرا میزنی؟ چرا بار دادی؟ چرا گردو داری؟ چون گردو داری، بار داری، باید تحمل کنی. بابا من به اونا زحمت کشیدم، درخت میگه زحمت کشیدم که به اصطلاح به سرم بزنید. بله، چون صاحب این شدی باید بزنیم به سرت، بدی به ما بخوریمش. عجب عالمیه این، عالم طبیعت. این قطار داره میره، بچه ها کنار ریل وای میستن، بعد سنگ میندازن. هیچ موقع ایستگاهی که قطار ایستاده اونجا بهش سنگ نزدم، وقتی حرکت کرده سنگ زدم بهش. خب میخواهید ممتاز باشید، باید تحمل هم داشته باشید. میخواهید اعلا باشید، عالی باشید، میخواهید اوج بگیرید، میخواهید سمپل بالا باشید، انتظار نداشته باشید بیان اونی که از پایین میاد شما رو هل بده بری بالا، این پشت سرت بیاد میخواد تو رو بکشه پایین، خودش بره بالا. اینجا مقاومت کنید. هیچ به دلتون شک و تردید راه ندید، هیچ به دلتون نگاه کنید. وقتی دیدید که باش دوستید تمامه. بعضی موقع کم ظرفیتی ها، حسادت ها و بعضی مسائل، بعضی موارد پیش میاره محکم باشید. میخوام یه مژده بهتون بدم، مژده بدم بهتون. اگر خدا مقرر کند و اگر امام و رهبر ما فرمان دهد و اگر بار دیگر این سرباز پیر فرمان هجرت بگیرد، اولین زیربنایی ترین اسکلت و سربازی این هجرت شما هست. و من از این مسجد انتخاب خواهم کرد. البته یواشکی به من گفتن یک کوچولو آماده باشم، کوچولو، یه ذره. منم یه ذره به شما میگم آماده باشید. و میرویم و میرویم و میرویم. این سر و صداها، هارد پورت ها، زرد پورت ها فاصله میگیرن از ما، میمونن عقب، میمونن عقب، میمونن عقب. ما میرویم، میرویم، یا پیروز میشویم یا پیروز برمیگردیم. میبینیم بازم هنوز اونا موندن عقب، موندن عقب، موندن عقب. خب خیلی ارادتمندم، خیلی دوستتون دارم و فقط به خاطر اون چند تا تلفن خواستم که شاید بعضی هم تو ذهنشون چیزی بود. اگر ما برای امام و رهبری، نظام، انقلاب، اسلام در تبریز چند تا پایگاه داشته باشیم، یکی از بهترین پایگاه ها این پایگاهه و 100% بچه ها بسیجی هن. تازه بسیجی دیوونه. یکی از علتهایی که قبلا گفتم بهتون که من از شما، هم شما را دوست دارم و هم از شما خوشم میاد، اینه که دیوانه تو دیوانه ببیند خوشش آیم. ولی بحث دیگه ای نداره. صلوات بفرستید. خب من تشکر میکنم از بچه هایی که به روی درخواست و التماس بنده و طرح موضوعی که شد 210 میلیون تومان، بچه ها خدا میبیند، خدا میبیند، خدا میبیند که خب وضع بچه ها چطوره. 210 میلیون تومان به غزه کمک کردید. در این کمک ها اصلا کمک مادی در مسیر الهی، در مسیر خدا ابدا کمیتا محاسبه نمیشه. حکم خمس را داره. کسی که 1 میلیارد داره 200 میلیون خمس میده و کسی که 1000 تومن داره 200 تومن خمس میده هم یکیه. گفته 1/5، نگفته چقدر. لذا به هیچ عنوان شما روی این فکر نکنید که چقدر دادید، 50,000 تومن، 20,000 تومن، 10,000 تومن مهم نیست. شما خیلی، هر چقدر دادید خیلی از موجودیتون رو دادید، خیلی شو دادید. دستتون در نکنه، انشاءالله که ذخیره آخرتتون باشه. برای عزیزان همواره به این موضوع توجه داشته باشید. بعد ببینید یک کسی تو سینی چای میاره براتون، چای تو مجلسید، چای میاره، سینی هم پر از استکان چایه، شما ور میداری میذاری جلوی بغل دستید، سینی را نمیکشه، بر میداری میذاری اون یکی، بر میداری میذاری این یکی، سینی را نمیکشه، تا ور میداری میذاری جلوی خودت سینی را میبره. هر چقدر از اون سینی این ور اون ور گذاشتی، سینی مال توه، جلوی توه، آقایی تو ثابت میکنی، سینی مال توه. خب برای این هم یه صلوات بفرستید. خب موضوع غزه، من سوال میکنم، از دنیا سوال میکنم، از این پایگاه الهی، از کل دنیا سوال میکنم، آی دنیا، نظرتون در مورد آمریکا و اروپا و اسرائیل قبل از عملیات فرزندان حماس مقاومت چی بود؟ الان چی شده؟ ببینید کل دنیا جواب بده، تمام تحلیلگران، تمام پژوهشگران و محققین، قدرت شناسان، حکومت شناسان، تجزیه تحلیل کنندگان، بررسی کنندگان توانها در دنیا، بعد از گزایای هجوم برق‌آسا و طوفانی گردانهای گسام به این نتیجه رسیدند در دنیا موازنه قدرت به شدت قابل در حال تغییره و قدرت از فاکتورهای فیزیکی خارج میشه به فاکتورهای غیر فیزیکی، معنوی، الهی، روحی، شخصیتی برمیگرده. خیلی عجیبه، اصلا داره همه چی تغییر پیدا میکنه. میدونید که در دنیا تجزیه تحلیل توانها بر مبنای توانمندیها و برخوردارهای فیزیکی، سلاح، تجهیزات، امکانات، ثروت، پول، تکنولوژی، بعد اینها هر کس برشماری میکنن، نیرو، سازمان، آموزش، تخصص، اینا همش جزو مؤلفه های توان فیزیکیه. آمریکا ابرقدرت، اینا رو میشمارن. اروپا ابرقدرت، اینا رو میشمارن. آقای اسرائیل ارتش 4 دنیا را داره، اینا رو میشمارن. آقای اسرائیل قدرتمندترین ارتش خاورمیانه است، اینا رو میشمارن. تمام دنیا به این رسیده، داره انگار زمینه برای ظهور فراهم میشه، انگار داره انقلاب جهانی نزدیک میشه، نزدیک میشه. انگار داره خارج از این گواره ها و فرمال ها و محاسبات اتفاقی میفته، انگار داره خارج از این چیزایی که کتاب ها نوشتند شکل میگیره. چی میشه؟ موازنه قدرت فاکتورهای فیزیکی خودش را از دست میده، قدرتمند با فاکتورهای غیر فیزیکی خودش را نشون میده. ایمان، اراده، روحیه، توکل، توسل، انسجام، وحدت، روحیه ایثارگری، روحیه مقاومت، تحمل سخت، اینا هیچ کدوم قابل شمارش نیست، فیزیک نیست، قابل رویت نیست. اینگار داره اینا جایگزین میشه. خیلی عجیبه. چقدر امیدوار کننده است. بچه ها در مقیاس فوق استراتژیک نگاه کنید. ما بنا داریم، از روز اول که اومدم من خدمت شما جلسه این موضوع را من عرض کردم، ما نگاهمون فوق استراتژیک خواهد بود، تحریزیمون استراتژیک خواهد بود، عملیاتمون تاکتیکی خواهد بود. در نگاه فوق استراتژیک همه چی داره تغییر پیدا میکنه. چرا آقای بایدن میگه که ایران هیچ دخالتی نداره؟ دستش در نکنه راست فهمیده ما هیچ دخالتی نداریم. چرا در برخورد با دنیا، آمریکا و اروپا فقط و فقط پشتیبانی محور به اسرائیل ورود میکنه؟ چرا تا حال یک کلمه نخواستند دنیا را درگیر کنند؟ چون از تبدیل و تغییر موازنه قدرت وحشت دارند. خودشون به این رسیدن. سوال دوم از دنیا، آقای دنیا، آی اهالی دنیا، آی تحلیلگران، آی تجزیه تحلیل کنندگان، آی تئوری پردازها، آی محققین، آی دانشمندان، آی جامعه شناسان، آی حرکت شناسان، جنبش شناسان، نهضت شناسان، نگاهتون به مردم دنیا قبل از حادثه عملیات بچه های حماس، قبل از عملیات و بعد از عملیات چیه؟ این عملیات به واسطه اون تغییر موازنه قدرت کل ملت ما را تحت تاثیر قرار داد. دقت کنید، شما واقعا خدا وکیلی ما فکر میکردیم در لندن این تجمع باشه، در کشورهای اروپایی این تجمع باشه. بابا خاورمیانه نه، اروپا، در خود آمریکا جلوی پلیس بلند میشه میره پرچم آمریکا رو میکنه، میندازه پرچم فلسطین رو جا میذاره. عجیبه. چه اتفاقاتی این اتفاق کوچک در مقیاس جهانی ایجاد کرده؟ وقتی امام راهل رضوان الله تعالی علیه بعد از پیروزی انقلاب استراتژی استقلال انقلاب به نام نشرقی و نغربی را اعلام کردن، تئوریسین های دنیا گفتن که قدرت سوم جهانی ظهور کرده. گفتن کدوم قدرت؟ این یک کشور کوچولویی انقلاب کرده در جهان دو قطبی، مگه میتواند قطب سوم باشد؟ خود تحلیلگران بیدین ضد کافره اروپایی آمریکایی گفتن که همین که قادر است در جهان دو قطبی روی پای خود بایستد قدرت است. قدرت این عملیات در مقیاس جهانی واقعیت های انسانی و بشری دنیا را به رخ دنیا کشید و به دنیا گفت این ملت اسیر حکومت های پلید هستن، این ملت ذاتشون پاکه، فطرتن اینها طرفدار مظلومن، طرفدار حقن. مقام معظم رهبری فرمودن که آدم ابلهی میگه که ایرانی ها دست دارن، بعد فرمودن که بسیج لندن این کارو کرده، پایگاه مقاومت کاخ سفید اومده اینو راه انداخته. عجب چیزیه اینا، خیلی عالیه. آقا همین بسته ها، ما پیروز شدیم یا پیروز نشدیم، چقدر سرمایه میگذاشتیم، چقدر توان میگذاشتیم، چقدر باید افراد اشخاص را مینداختیم، توهین میکردیم، موعظه میکردیم، تو فضای مجازی وارد میشدیم، تبلیغ میکردیم این دوتا اتفاق بیفتد، کل ابرقدرت ها و محاسبه گران متوجه بشوند که موازنه قدرت در حال تبدیل شدن از فیزیک به غیر فیزیک است، دیگر موشک ها و بمب ها تأثیری ندارد، این دل ها هست که مثل قدرتمندتر از موشک ها عمل می کند و این ملت هست که تعیین می کند. شما خیال می کنید آقای سیسی رئیس جمهور مصر، خدا وکیلی حضرت عباسی، طرفدار به اصطلاح گردان های الگست و شهید گستام زدین گستام فلسطینه؟ نه، از ملتش میترسه، هی میگه زود باشید فضا باز کنید، راه باز کنید، بعد ما بیمارستان بزنیم، ترکیه بلند میشه میره تو مصر بیمارستان بزنه، مریض ها رو ببره. نه، اینها نوکرن، اینا مزدورن، اینا وابستن، ملت ها تحمیل اراده میکنن. خب این دو تا سوال جوابش معلوم شد، ملت ها تحمیل اراده میکنن، ملت ها تحت فشار قرار میدهن. آقای بایدن میدونه جامعه آمریکایی برای وارد شدن به جنگ هیچ آمادگی نداره، در هیچ کجای جنگ، هیچ کشوری، ملت هیچ ابرقدرتی آمادگی برای ورود به جنگ تو دنیا نداره. ما چقدر تونستیم الحمدلله رب العالمین، وای وای وای، با یک گام کوچک، با یک نیروی کوچک، در یک جغرافیای کوچک، با یک اقدام کوچک دنیا را تحت تأثیر قرار بدهیم. در زمین سازی به خدا اتفاق میفته، به خدا قسم از من حیث لا یحتسب داره کمک میشه، به خدا قسم اراده خود الهی است، به خدا قسم زمانی که برای این عملیات بچه های مقاومت تحویزی می کردم، به خدا قسم فکر اینجاهاشو نکرده بودم، نمی دونستم در یک جبهه فیزیکی کوچک اتفاقی اینها ایجاد می کنن. این جبهه، جبهه غیر قابل رؤیت بزرگ جهانی می شود، حکومت ها متوجه می شوند، موازنه قدرت عوض می شود، غیر فیزیک جای خود را، فیزیک جای خود را به غیر فیزیک می دهد، ملت ها بیدار می شود، حکومت ها از طریق ملت ها به فشار می افتند، تحت تأثیر قرار می گیرند. این میدانیه، این تحقیقه، این تحلیل نیست، این اتفاقه، این سند توشه، این سند توشه، این سمستقامو، این تتنزل علیهم الملائکه الله تخافو ولا تحزنوه. حالا که پیروزه، خیلی عجیبه، نگاه خیلی نگاه عالیه و ما باید به این دعوت را بکنیم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوم ما. ببینید ما میخواییم قضاوت کنیم، ما میخواییم نمره بدیم، میخواییم نظر بدیم، بگیم خلاصه این اتفاق، این عملیات خوب بود یا بد بود و کی پیروزه، چه کسی پیروزه. آقا اگر ممکنه بعد با یه صلواتی جدی تشریف بیارید جلوتر، جدی جدی بیا 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 در محاسبات تعیین پیروز میدان یا شکست خورده میدان ما مجبوری، منطق حکم میکنه به نسبت و تناسب بررسی بکنیم دیگه، بگیم که مثلا الان شما 210 میلیون تومان کمک کردید، به نظر من شما چقدر کمک کردید؟ خیلی کمک کردید. چرا؟ چون از داشتتون کمک کردید دیگه. ولی در کنار یک کمک دیگه این چقدره؟ خیلی کمه. در اینجا خیلی زیاده، خیلیه. اون دیدگاهی که دنیا به آمریکا داشت، اون دیدگاهی که دنیا به اروپا داشت، اون دیدگاهی که دنیا به صهیونیسم داشت، مگه کسی غیر از جمهوری اسلامی ایران، غیر از انقلاب اسلامی کسی جرأت داشت چپ نگاه کنه، کسی جرأت داشت حرف بزنه، کسی جرأت داشت مرگبر بگه؟ آنقدر اینها توانمند، قدرتمند، قوی به لحاظ روانی، به لحاظ فیزیکی، تجهیزات، امکانات، تکنولوژی، اشراف، اطلاعات، جاسوسی، نفوذ در دنیا سیطره داشتن، نفوذ داشتن، لایه‌های مختلف حکومتی و اجتماعی را در تصرف داشتن، همه را زیر بگیر و نوکر خودشون داشتن، ولی کسی مگه میتونست در دنیا بر علیه منافع و خواسته و نیروی آمریکایی هجوم بکنه؟ آمریکا هیچ کاری نکنه، اصلا امکان نداشت که. آیا گردانهای عزت‌الدین قسام، قهرمانان فلسطین با اسرائیل درگیر شده؟ به خدا نه، اسرائیل تا الان دوام نمی آورد. آمریکا در غزه دوبار هیروشیمای ناکازاکی ژاپن را تکرار کرده، اسرائیل نبود، دو گردان قهرمان، دو گردان متوکل به الله، دو گردان با روحیه حماسی، دو گردان با ادبیات مقاومت، دو گردان با ادبیات هجوم، دو گردان با ادبیات ضد استکباری، ضد استعماری، ضد پلیدی، ضد فساد، ضد غاصبگری اومدن تو میدان، کل دنیا را تحت تاثیر قرار داد، شکست دادن. من شکست ها را الان میدانی میخوام بهتون بگم، شکست دادن دو گردان. بچه های حزب الله، عزیزان من، به خدا قسم هنوز با 1/100 ورود نکردن، به خدا قسم با 1/100 حزب الله با 1/100 ورود نکرده، توضیح خواهم داد چرا. بچه ها ایران هیچ موقع ورود نخواهد کرد، این چیزی نیست که این چیه ما ورود بکنه. تو جنگ ما خیلی دیدیم، خدا رحمت کنه، من هم شهید حامدی باکری، هم سردار سلیمانی رحمت الله علیه وقتی به من ماموریت میدادند برو این کار انجام بده، میگفتم شما دیگه فکر اینجا رو نکن، اصلا به اینجا فکر نکن، اصلا حواستو از اینجا بردار، تموم شد، من میروم. به فضل الهی، به نصرت الهی، با توکل به خدا، با توسل انجام میدم، تو دیگه فکرشو نکن. بچه های عزت‌الدین قسام میگن آقا فکرشو نکنید، شما نگران اسرائیل حلش میکنیم. دو گردان در دنیا تلاطم ایجاد کرده، دو گردان در دنیا قهرمان شده. من به لحاظ کارشناسی میدان جنگ را توضیح خواهم داد به شما. دو گردان 40 روزه اینها از همه چیزشون استفاده کردن، تنها سلاحی که استفاده نکرده آمریکا و اسرائیل سلاح اتمیه. میدونه که جرأت نداره، میدونه چه اتفاق میفته، میدونه نباید بگه که ایران دخالت داره، میدونه که تحمل ورود حزب الله به صورت گسترده به میدان را نداره. به موضوع اینطور نگاه بکنید، در تقابل و جنگ و درگیری عادی ترین، ساده ترین، معمولی ترین اتفاق تخریبه. آقا زدن همه تیرا، جنگ طبیعیه دیگه، جنگ این دیگه ساده ترینشه. در این موضوع با عنایت الهی وقتی ما وزن کشی میکنیم میبینیم وزن جهانی از هر حیث یه وزنی که پیدا نبود، دیده نبود، شنیده نبود، گفته نبود، نبود، هیچ کس باور نمی کرد هست، هیچ کس باور نمی کرد میتونه، هیچ کس باور نمی کرد مشغوله، هیچ کس باور نمی کرد داره آماده میشه، هیچ کس باور نمی کرد هجوم میکنه. چطور هجوم میکنه؟ تعریضی عملیاتش چطوره؟ در روز روشن، آشکار، هم در جبهه، هم پشت جبهه را زدن با چند نفر آدم به پایگاه های اسرائیلی. بیشتر نفری که هجوم برده 12 نفره، 12 نفر رفته تصرف کرده، با پاراگلایدر رفته، خودش هم نمیدونم اینا به کجای دلم بگذارم خدا شاهد. ببینید، پس یک چیز بسیار سنگینه جهانی، در مقیاس جهانی، در مقابل یک اتفاق بسیار کوچک منطقه‌ای اگر تسلیم نشده، کند و کانالیزه و محدود و متوقف شده، یعنی مرحله بعدش دیگه تسلیم شدنه. این دور نگاه کنید به قضیه، چقدر اقتدار عزت توی این کار هست. و نکته دوم، یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینجا بحث خود اسرائیله. بحث اسرائیل در هر حال ذهنیات دنیا از اسرائیل یه چیز دیگه بود، شکست، نابود شد، از بین رفت، ترمیم نخواهد شد، شکل نخواهد گرفت، قدرت نخواهد گرفت، به اول بر نخواهد گشت، حیثیت سیاسی، حیثیت نظامی، هیمنه نظامی، هیمنه اطلاعاتی، عملیات روانی، همه چیز داغون شد. و الانم که الانه، هنوز یه ذره در 15 روز گذشته انگار یه درجه حزب الله فشارش رو زیاد کرده، یه درجه فشارش رو زیاد کرده، 60% توان ارتش اسرائیل رو از جبهه غزه برداشته چیده در مقابل حزب الله. عجب وحشت داره از حزب الله، عجب حزب الله وحشت داره واقعا. و هیچی الان آبا بچرا بچرا کارو تموم نمی کنی. ما در زل 8 سال دفاع مقدس عملیات بیت المقدس انجام دادیم، 3 برابر غزه را از عراقی ها گرفتیم، آخر سر خدا خرمشهر را آزاد کرد. ما 3 برابر غزه را، نه 5 برابر غزه را گرفتیم، خدا خواد جایزه به ما بده، خرمشهر را آزاد کرد. ما عملیات کرد. آقای اسرائیل چه کار میکنی؟ تمومش کن دیگه. 365,000 کیلومتر مربع است. تازه پهپادها میره روی غزه، نگاه میکنیم آدم نیست، یعنی رزمنده وجود نداره. ماهواره ها رصد میکنه، میگه رزمنده وجود نداره. ترددها ترددهای معمولی آدم هاست. بعد وارد میشه. به کجا وارد میشه؟ به جایی که کسی مقابلش نیست. وارد میشه، تا وارد میشه میخوره. فرمانده گردان زرهی که نابود شد، مجروح شده بود، کشته شد، پرسیدن چی شد، گفت ما با ارواح داریم میجنگیم. در خیلی عجیبه، ما داریم با ارواح میجنگیم، آدم وجود ندارد که، نمیدونیم از کجا میخوریم. اصلا این چی، چقدر یه وضعیت واقعا استثنائیه که خدا عنایت کرده. خب موازنه قدرت عوض شده، ملت بر علیه حکومت ها بیدار شده، استراتژی دفاع از مظلوم در بین ملت ها اوج گرفته، ملت ها برخلاف خواسته قدرت ها که تا دیروز قدرت ها ملت ها را تسلیم خود می دانستن، اومدن به صحنه. اوج نامردی و پلیدی دشمن آمریکا و استقلال به دنیا رو شده. آمریکا در تصمیم گیری کلان فوق استراتژیکش متوقف شده، اسرائیل در میدانش متوقف شده و نمیتونه. اولین شکستی که ما داریم اینجا اینو میبینیم، شما یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد محمد.
اولین شکست اسرائیل در اینه که گفته من هجوم میکنم، نمیتونه هجوم بکنه، نمیتونه. گفته من هجوم گسترده میکنم، نمیتونه. خودکارتو به من بده، خودکار خودکارت خوب باشه، حلال کن، خوب نباشه حلال نم. نه آجاقا حلال نکن بده نم. خب ببینید، این اگر غزه است، یه خطی اینجا ایجاد شده، یه خطی ایجاد شده اینطور، اسرائیل اومده اینجا. اسرائیل موقع ورود به غزه نیروی در مقابلش نبود، اصلا نیروهای مقاومت رو زمین نیستن. اسرائیل با کسی نجنگیده بیاد اینجا. واقعا اگر یه وایت بورد بود خیلی عالی توضیح میدادم. انشالله جلسه بعد، فعلا 1 سالی با اینا کار داره. ببینید 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 1 سال حال میکنی. ببینید این محاصره غزه است، این محاصره غزه است، این خیلی طولانیه. اگر ما اینجا مقاومت کنیم، فقط بخواهیم به اسرائیل اینجا لطمه بزنیم، خیلی جبهه بزرگیه برای ما. ما تعدادمون کمه، باید براشون قتلگاه بدیم. در ادبیات زن بهش میگن رخنه، رخنه پذیری از دشمن. ما بیننا بین الله اینجا رخنه پذیرفتیم. ما بر این نبود که نگذاریم وارد غزه بشوند. داخل غزه قتلگاه این هاست. از این جبهه بسیار بزرگ اینقدی که واقعا ضربه زدن ما کند می شد، ما بهش رخنه دادیم اومد اینجا. هم از اینجا می زنیم هم از اینجا می زنیم. بدبختش کردیم. 1000 نفر نیروی اسرائیلی از روزی که وارد شده اینجا از رده خارج شده. بیش از 280 تانک لاشش اینجاست و کسی اینجا نیست، یگانی نیست از بچه های فلسطین. خاکریزی وجود ندارن. اینا اومدن اینجا خالی بود دیگه اومدن. ما خودمون گفتیم بیاید بیا 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 بعد گوش کن، بعد میگه میرم اینجا بیا 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 میگه میرم سمت بیمارستان بیا 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 بیمارستان بیا میگه میرم مدرسه غزه را تزم بیا 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 اونجا کسی کنم قابلش نیستاده. ما تاکتیک جنگمون اینطور نیست. اینها با ارواح می جنگن، آدم نمی بینن می میرن، آدم نمی بینن تانکشون منفجر میشه. سردار تو رو خدا اینا رو کی می زنه؟ ابوالفضل می زنه. ببینید تاکتیک اینه. شما به طرف اون سردار اونطوری که باید ورود میکردیم ورود نکردیم، غزه رو الان تقسیم کرد اومد اینجاها رو گرفت، هر کجا رفته عکس گرفته فرار کرده، بیمارستانم رفته عکس گرفته فرار کرده اومده اینجا، الان هم اینجا دیگه نمیتونه بمونه، هیچ موقع نمیتونه اینجا بمونه. با اینجا را گرفتن غزه گرفته نمیشه. ما دوست داریم یه دونم اینطور باز کنن، یه دونم دوست داریم اینطور باز کنن. آی کیف میده ها اینطور باز کنن. حضور مال منه. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ببینید ما بنایمون این نبود که با این بجنگیم در روی زمین و بنا این نیست. ما بنای ما این است. ببینید ارتش اسرائیل هم ساختارش هم دکترینش این است، اگر نبینه با چی می جنگه خودکشی میکنه. 170 نفر از نیروهای اسرائیلی از زمان شروع غزه 170 نفر سربازان ارتش خودکشی کردن. آمار رو ببینید خودشون اعلام کردن 170 نفر خودکشی کردن. اینها نمی بینند با چی می جنگند، می میرند. و این شیوه و تاکتیک جنگ نامتقارن چریکیه. ارتش اسرائیل چریکی نیست که، ارتش اسرائیل سازمانی می جنگه، نیروهای فلسطین فردی می جنگند. در نیروهای سازمانی سازمان به هم بریزه نیرو نمی جنگه، اینجا سازمان نیست فرد است می جنگه. نیروی منظم نظامی با نیروی نامنظم چریکی نمیتونه به جنگه. ما اصلا دوست نداریم، ما بچه ها دوست نداریم ما اسرائیل از غزه خارج بشه، اصلا دلمون نمیخواد، چون واقعا برای کشتنشون خیلی به زحمت میفتیم. الان خیلی راحتیم، خیلی عالیه الان. لذا من میخوام که عنایت داشته باشید، ما تحلیل درست و شناخت با شناخت عمیق و واقعی قضیه رو نگاه بکنیم. ما اصلا شکست نخورده ایم. این کجا اومده؟ جایی که ویرانه کرده. ویرانه کرده ایت چیز که این اومده خوش اومده. حالا مردی بایست اونجا. پس نگاهمون اینطوره، یعنی واقعیتش هم اینه. این اومده میره در چهار تا نقطه عکس میگیره، بعد میذاره تو فضای مجازی فرار میکنه. مگه میتونه وایسته؟ مگه میتونه مقاومت بکنه؟ و هر چقدر شما ببینید بر میگرده میاد اینجا، خب اینجا هم دیگه امنیتی براشون نمیمونه. و تازه ما زود میتونیم تمومش کنیم قضیه رو اینجا، خودمون نمیخوایم تموم کنیم. یکی از چیزهایی که ارتش اسرائیل را نابود میکنه عملیات روانی در فرسایش جنگه. ما در فرسایش قدرتمندیم، در زدن لحظه ای ما خب تعدادمون کمه دیگه، ما با پاراگلایدر حمله کردیم. ببینید ارتشی که به لحاظ روانی روحی خودش و فرماندهانشان اعلام میکنن طرف در تخت بیمارستان داد میکشه، بعد به وحشت میفته، میگه من با شبح و من با ارواح میتنگیدم و احتمالا هر لحظه اینجا بیام. بیمارستان تلاویف افسر مجروح داد میکشه، میگن چیه؟ میگه هر لحظه احتمالا وحشت گستان بیان اینجا، چون اونا دیده نمیشن، فقط میزنن. نابود شده. هزار تا دلی خانه دیوان خانه درست کنیم که ارتش اسرائیل را بعدن آدمش بکنن، نمیتونن آدم بکنن اینا را. تموم شد. شکست دوم اینها. یه صلوات بفرست. صلوات رو یه طوری فرستادی اصلا من الله
بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب شکست دوم به اصطلاح جنگ رو در روه. خب اینا نمیتونن جنگ رو در رو بکنن، اینا اصلا رو در روشون آدم نیست، اصلا وحشت دارن که رو در رو بشن با بچه های قسام. یک گردانش میره، بابا نمیدونم دیدید یا نه، گردان زرهی داره میره، رزمنده فلسطینی بمب انفجاری را میدوه میذاره رو تانک. آقا من چه کار کنم؟ واقعا عجیبه، اصلا یه جنگ جدیدیه. میدومه میذاره اونجا، میاد اینجا تانگ منفجر میشه، هی میگردن خب آخو اینجا نه خاک ریزه نه سپه هستن. چی شد منفجر رو؟ در رو اینها مشکل دارن. شکست سوم اینها به میدان نبرد تسلط ندارن. من به لحاظ کارشناسی نظامی عرض میکنم در غزه ورود کردند ولی جبهه منظم ندارند، علافند، در بدرند، سردرگمند، خطی ندارند، موضعی که بتونن حفظ کنن ندارند، به ساختمانهای خراب شده پناه بردن، ثبات ندارند، استقرار ندارند، نقطه اتکا ندارند، نقطه الحاق ندارند، عقبه ندارند، پشتیبانی ندارند، آتش پشتیبانی ندارند. چرا؟ اصلا تسلط بر میدان جنگ ندارن. همینجا که وایستادن یهو از زیر این ساختمان یکی در میاد همه را تو ساختمان میکشه دوباره میره. نمیدونم بدبخت ها چه کار کنن. بعضی موقع آدم دلش میسوزه. واقعا مستعجل شدن اینا. من وقتی چون ببخشید من این جنگ را انجام دادم، من اولین بار در ریف دمشق ملیحه جنگ با زیر زمین و جنگ در تونل و کانال را انجام دادم. تا اون موقع چنین جنگی ندیده بودم من. تا استاد دفاع مقدس ما کانال بود، ولی تونل و زیر زمین و وارد بشی از اون بر در بیایی وارد بشی از اون بر چنین چیزی نمود. من میدونم این بدبخت ها چی میکشم، واقعا هر لحظه از همه جا احتمالا آدم بیاد بیرون. به میدان تسلط ندارن، یعنی حضورشون پفکیه، حضورشون تبلیغاتیه. نیروی نظامی سنگری را گرفت باید اول پاکسازی کنه نمیدونن، بعد تثبیت کنه نمیتونن، بعد پدافند کنه نمیتونن، نمیتونن این کار انجام بدن. شکست چهارم اینها حمله به غیر نظامیانه. در تمام دنیا از جنگ جهانی اول دوم و تمام جنگ ها، جنگ های کلاسیک، جنگ های نامنظم، جنگ های منظم، جنگ های کلاسیک منظم با چریک، منظم با نامنظم، همه اینها در دنیا عالمان جنگ، تئوریسین های جنگ با قدرت میگویند که در تقابل دو ارتش، ارتشی که به ملت پناهگاه بیمارستان حمله کرد، شواهد و قرائن شکست میدانی است. او میخواد به شکست میدانیش پرده پوشش بده، بعد به بیچاره بدبخت ها حمله میکنه و واقعا همینطوره. بعد شکست پنجم، قیام ملی و جهانی بر علیه اسرائیل و آمریکاست. من یه چیزی یواشکی بهتون بگم، یواشکی میگم و اینا، انشالله یه چند روز دیگر احتمالاً تا جلسه آینده این باشه. هیچ منافعی از آمریکا و اسرائیل در دنیا امنیت نخواهد داشت. حالا اینا کجا زندگی کنن؟ همین الان لیست در آوردیم ما، آمریکا لیست کشورها را گرفته به وضعیت قرمز و زرد، وضعیت قرمز نارنجی و زرد و سبز تقسیم کرده. در کل دنیا کشور سبز براشون وجود نداره، یا زرده یا نارنجی یا قرمزه. برای کیها؟ برای اونهایی که به نام آمریکایی شناخته شدن، به نام یهودی شناخته شدن. پرچم آمریکا، سفارت آمریکا، سفارت انگلیس، سفارت فرانسه، پرچمهای اینها روی کشتی ها، پرچمهای اینها روی محلهای اداری، محلهای انجیو ها، محلهایی که به بهانه بشر دوستانه مستقر شدن، محلهای جاسوسی. هیچ علایم و نشانه ای از اینها در هیچ کجای دنیا امنیت نخواهد داشت. در کل دنیا منافع اینها شناسایی میشه و حضرت ابوالفضل عباس وارد عمل میشه. حضرت ابوالفضل وارد عمل میشه. یه سوالی بپرسم خوب جواب میدی؟ هانس گروهیم بلا مولا سوا یه مرگو گوزمادون اله بلدیم یلام ناندیزه. هانس گروهیم بلا مولا سوا
شیعن حضرت عباس سوا.
این شکست پنجمه، طرف میترسه. البته سابقه داشته، میلیارد ها دلار آمریکا در عراق سرمایه گذاشت، داره الان نفتشو میدزده جبران کنه، جبران نمیشه. رئیس جمهور آمریکایی شبانه با چراغ خاموش اومد عراق، با چراغ خاموش برگشت. این پولو واسه چی خرج کردی؟ این منطقه الخضراء در بغداد رو واسه چی درست کردی؟ چی شد؟ شکست بسیار جدیه. اینها با یک قیام جهانی، نه نیروهای مقاومت، نیروهای ایران، نه انسانهای آزادی که امروز و دیروز تو خیابانها هستند، میان اعتراض میکنند، اینها به یه نکتهی خواهند رسید، ابوالفضل آنها را راهنمایی خواهد کرد، دست به کار خواهند شد. خب حالا کجا زندگی کنم من؟ چه کار کنم؟ کجا برم؟ آمریکا و اسرائیل در دنیا جای زندگی و حیات ندارند. شکست ششم، از دست دادن تسلط میدانی در صحنه نبرده. تسلط الان دست حزب الله و دست بچه های فلسطینه. اینا هر کجا اراده میکنن همونجا ضربه میزنن. چرا؟ موجود در اینها. چرا ضربه نمیخورن؟ اینا موجود نیستن. انشاءالله در آینده، چند روز آینده، یواشکی یه ذره، الان که مثلا با گفتیم با یک صدم توان، اینو بگیم پنج صدم توان، پنج صدم هم آقای سید حسن نصرالله عنایت داشته باشه به این آقایون اسرائیل، دیگه اینا تموم شد، نمیتونن. نه اینکه نابود میشن ها، کسی که نمیدونه از کجا به او حمله میکنن همینطور باید بچرخه، همینطور باید بچرخه. الان شرایط میدان برای اونها همینطوره و هیچ توفیقی هم نیست. رفتن گفتم که مجلس و بیمارستان رو گرفتن، یه عکس گرفتن، فرار کردن اومدن، و اونایی هم که رفته بودن، رفتنی برگشتنی، 80% به درک واصل شدن. تو مسیری که رفتن برگشتنی 80% به درک واصل شدن. و شکست ششمو گفتم، بله. شکست هفتم اینه که جنگ از حالت میدانی مشخص سینه روز ریدار، این ادبیات جنگه، میگه در ساعت سینه روز ری تا ساعت سینه روز ری فلان این اتفاق باید بیفته، از حالت ساعت سینه روز ریدار در اومده به فرسایش تبدیل شده. یه باشه بزن حوصله داره. ما بنا نیست عملیات برگازهای دوم را انجام بدیم، چون اینا را از لونه هاشون کشیدیم بیرون، الان دسترسه دیگه، هر کس سهمیهش روزی چنداش بره بکشه برگرده، سهمیه داره، سهمیه تانک داره، سهمیه آدم داره، خدا شاهده ها. آقا تو ما زن نبری. یه بار یه دقیقه میخواستم بگم، وقتی تموم شد خاموش کردید، یه چیزی میگم براتون. بعد شده فرسایشی، در فرسایشی ما عملیات برگاسا انجام نمیدیم، برگاسا انجام دادیم، کارو تموم کردیم، اومدن الان در دسترس هست. در دسترس بودنشون اگر دیروز تهدید بود، امروز فرصته، کشتنشون راحت شده. و مطلب بعدی اینه که به فضل الهی کل غزه صحنه قتلگاه اینا تبدیل خواهد شد
انشاءالله.
و شما یقین داشته باشید، کوچکترین تردیدی نکنید که به فضل الهی پیروزی جدی قطعی از آن ماست. اون اسرائیلی هایی که امروز در نوبت فرار از اسرائیل هم بر نمی گردن، اون اسرائیلی هایی که تصمیم گرفتن در شهرک هایی که در زمین های غصبی ساختن اونها بر نخواهند گشت، می دانم برگردن، دیگری جمعیتی ندارن و بر نمی گردن. اون نظم آرایش اجتماعی و نوین ملی و کشوری که در اسرائیل بود، هر قوم و قوم و قبیله از هر تباری آمده بودن یک شهرک به اونها داده بودن، این شهرک ها اتفاق نخواهد افتاد، شکل نخواهد گرفت، آدم توش نخواهد رفت، اسرائیلی نخواهد بود. اسرائیل از الان نیست. کو آن شهرهاش، کو اون تسلطش، کو اون مدیریتش، نه، یک کاغذی ازش مونده، نخواهد بود. و مطلب بعدی، من یه استدعایی دارم از دوستان. ما یه کانالی داریم به نام ابو حسین، بعد از بنده دوستان راهنمایی کنن، بچه ها فردن به اون کانال ابو حسین بپیوندن. من بنای به فضل الهی با کمک شما بنای یک لشکرکشی مجازی دارم به فضل الهی. لشکرکشی مجازی، ای لشکرکشی مجازی، میدونه همه چی توش به قول شما علما مستطره ها، همه چی توش مستطره. به این گروه ابو حسین بپیوندید، بعد راهنمایی کنید دوستان را، و ما میخواهیم یک لشکر قدرتمندی به فضل الهی درست کنیم و میخواهیم تعیین کننده باشیم. میخواهیم به ما آماده باش دادند دنیا بداند ما داریم آماده میشویم. میخواهیم دنیا بدانند ما درک کردیم، متوجه شدیم موازنه قدرت تغییر یافته. فیزیک جایگاه بسیار بزرگ خود را به غیر فیزیک، به قلبها، به ارادهها، به ایمانها، به اعتقادها داده. میخواهم همه بدانند همین اعلام آمادگی در خونه، در فضای مجازی کمر میتونه بشکنه، میتونه نابود بکنه، میتونه تعیین کننده باشه، میتونه اتفاق جدید ایجاد بکنه. و آخرین نکته، و جلسه بعد انشالله اگر توفیق داشتم، یه بندی بود انشالله اونو عرض میکنم خدمت شما. آخرین نکته، نکته انتخاباته. یک فرمانده مقتدر باید همزمان در چند جا بتونه بجنگه. اونهایی که سال گذشته، من وقتم تمام شده، اونهایی که سال گذشته اختشاش ایجاد کردند، اختشاش را رهبری می کردن، همین آمریکا و انگلیس و فرانسه، برای گرم کردن خودشون هیزوم جمع می کردند و بخ تخت پاره ها و صندلی های چوبی را تو خیابان می دزدیدن، می بردن، می سوزوندن که گرمشون بشه. ما موشک فرستادیم به هوا، اختشاش داشتیم، موشک فرستادیم، در اون اختشاشات فرستادیم، مشخصات فنی و مختصات موشکمون را هنوزم به دنیا نگفتیم. کارشخ گروشخ بود، فرستادیم، اصلا کسی نمیدونه چی فرستادیم. همونطوری که آمریکا هواپیمای آرکیو فور سی را فرستاد، 55,000 پا میپرید، از روس پرسید موشک S-300 S-400 دادی یا نه، روس گفت ندادم، که پس نمیتونن اینو بزنن. اومد بالا سر ما 400 متر تو مرز دریایی، به مرز ما تجاوز کرد، یک دایره 20 با محافظ هواپیمای بدون سرنشین 20,000 پایی، 35,000 پایی با سرنشین، یه مدار مغناطیسی پدافندی 20 تشکیل داده بودند. بعد میگفت ایران که کاری نمیتونه بکنه. نگفته بودیم که ما موشک سامانه موشک سوم خرداد داریم و ما رمیت از رمیت بردیم در فایل الله جز به موشک های الله قرار دادیم. خودش شلیک کرد رفت بیزارا رد کرد، بیزارا زد کلم علقش کرد افتاد. الان از همون ها فرستادیم بابا، هم در زیر زمین آشیانه موشک داریم هم در فضا داریم، نمیدونن زیر فرستادیم بالا. بذارین از اینجا این حرف اومد، فرمانده باید همزمان همه کارها را تسلط داشته باشه انجام بده، نباید این های هوی های غزه و از این حرف ها ما را از یک حرکت سرنوشت ساز مهم انقلابی ملی تعیین کننده غافل بکنه. هیچ مؤمن به انقلاب سرباز ولایت حق ندارد نسبت به انتخابات بی‌تفاوت باشد. بالا بردن روحیه، بالا بردن میزان مشارکت، ایجاد نشاط و امید، تبلیغ مردم در هر نفسی اثری وجود دارد. هر روز من با شما جلسه بذارم، هر روز این حرف را میزنم، من تکلیف دارم، یک سازمان بزرگی برای این کار در کل کشور راه انداختم و به شدت روی این قضیه کار میکنم. من نوکر شما هستم، دست و پاتون را میبوسم. برای انتخابات جدی باشید. مشروعیت ما در مقیاس جهانی و ملی و منطقه‌ای به میزان مشارکته. حتما باید تو این قضیه جدی باشیم. خیلی ممنونم از شما، منتظرتونم تو کانال ابو حسین. آباده باشید. من لیست میخوام، بعد به من کوچولو گفتن آماده باشید، منم به شما میگم کوچولو آماده باشید. یه ذره کوچولو را بزرگش کرده میگم به شما بزرگ میگم آماده باشید. آماده باشید، آماده باشید، آماده بمیرید شهیدید. آماده باشید. وقتی میخواهید بخوابید لباساتون را طوری قرار بدید احتمالاً بیدار شید دیگه برق نباشه، تاریکی مطلق باشه، بتونید لباساتون را پیدا کنید، بپوشید، حرکت کنید، بدونید وسایلتون را کجا میذارید بخوابید. آماده باشید. السلام علیکم و رحمت الله. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.